بسم الله الرحمن الرحیم. از بحث های گذشته نتایجی به دست اومد که توجه به اونها برای تبیین نظریه مورد قبول مفیده. اینه که خلاصه این نتایج را عرض میکنیم و بعد به تبیین نظریه خودمون میپردازیم. اولین نتیجه این بود که قضیه اخلاقی یک عبارت انشائی محض نیست، به طوری که قابل صدق و کذب نباشه، بلکه قضیه ایست اخباری که مانند همه قضایای خبریه قابل صدق و کذب هست و طبعا میبایست معیاری برای صدق و کذب اون در نظر گرفت. نتیجه دوم این که در قضیه اخلاقی یک موضوعی داریم و یک محمولی. موضوع قضیه اخلاقی افعال اختیاری انسان، ولی نه به طور کلی، بلکه از اون جهت که تحت یکی از عناوین انتزاعیه خاص واقع میشه و به عبارت دقیق تر موضوع قضیه اخلاقی همون عناوین انتزاعی است که بر افعال اختیاری انسان صدق میکنه، مثل عدالت، صدق، در مقابلش ظلم، کذب و امثال این. پس خود فعل اختیاری از اون جهت که یک ماهیت خاصی داره موضوع قضیه اخلاقی قرار نمیگیره، حتما باید معنون بشه به یک عنوان انتزاعی. نتیجه سوم این که محمول در قضیه اخلاقی چه حسن و قبح باشه، چه خیر و شر باشه، چه باید و نباید باشه و هر مفهوم دیگری که فرض بشه، در واقع حکایت میکنه از ضرورت بالقیاس. در مورد باید و نبایدش روشن بود، در مورد حسن و قبح و خیر و شر هم با تحلیل هایی که کردیم به همین نتیجه رسیدیم. نتیجه چهارم، اثبات محمول برای موضوع در قضیه اخلاقی همیشه به وسیله یک کبرای کلی حاصل میشه و اون کبرا این است که انجام دادن فعلی که منجر به نتیجه مطلوب یا نامطلوبی میشه برای تحصیل نتیجه مطلوب ضرورت داره، همونطور که انجام دادن فعلی که منجر به نتیجه نامطلوب میشه نباید انجام بگیره. به هر حال برای اثبات محمول قضیه اخلاقی برای موضوعش به این کبرا همیشه احتیاج داریم. بنابراین احکام اخلاقی خود به خود و بدون توجه به این کبرای کلی ثابت نمیشن، بدیهی اولی نیستند. نتیجه پنجم، تطبیق این کبرای کلی بر مصادیق، تطبیق این کبرای کلی بر مصادیق گاهی ممکن است به وسیله خود عقل و با تحلیل های ذهنی انجام بگیره. در اونجاست که حکم اخلاقی نیازی به هیچ چیز ماورای عقل نداره و مصداق اتم مستقلات عقلی همین ها هستن. و البته چنین احکامی خیلی کلی هستن. گاهی تطبیق این کبرا بر مصادیق احتیاج به تجربه خارجی داره، یعنی عقل به کمک تجربه اون کبرای بدیهی را تطبیق بر مصادیق خاص میکنه. و در اینجاست که حکم اخلاقی نیاز به تجربه داره. و گاهی هست که حتی عقل به کمک تجربه هم موفق نمیشه که مصداق اون کبرای کلی را تعیین کنه. و در اینجاست که احتیاج به وحی داریم. پس چنین نیست که احکام اخلاقی مطلقا بی نیاز از احکام عقل نظری باشند، برای اینکه این کبرا از مدرکات عقل نظری است. و چنین نیست که مطلقا بی نیاز از تجربه باشند، برای اینکه تطبیق مصادیق، تعیین مصادیق گاهی نیازمند به تجربه است. و همینطور احکام اخلاقی همیشه بی نیاز از وحی نیستند. مصادیق این کبرای کلی عقلی را گاهی باید وحی تعیین بکنه. پس نه ما میتونیم بگیم که احکام اخلاقی همیشه باید از وحی تلقی بشن، و نه میتونیم بگیم که همیشه مستقلی از وحی هستن. و همینطور نسبت به تجربه، البته در جایی که وحی باشد دیگه نیازی به تجربه نخواهد. نتیجه ششم، مصداق کمال مطلوبی که در کبرای عقلی منظور شده، چون کبرای عقلی این بود که هر کاری که موجب حصول به اون نتیجه مطلوب میشه، اون نتیجه مطلوب در واقع کمال حقیقی انسان خواهد بود، که اگر اون کمال را بشناسیم خواهیم دانست که ملازم با سعادت انسان هم هست. در واقع ما در این بیان جمع می‌کنیم بین نظریه کسانی که میگن اخلاق در رابطه با کمال تعیین میشه و نظر کسانی که میگن اخلاق در رابطه با سعادت تعیین میشه. حقیقت امر این است که سعادت حقیقی انسان از کمال حقیقیش منفک نیست. به هر حال نتیجه باید کمال حقیقی و سعادت حقیقی انسان باشه. نتیجه هفتم این که ارزش اخلاقی تابع تأثیری است که فعل اخلاقی در تحصیل اون نتیجه مطلوب یعنی کمال و سعادت حقیقی انسان داره. اگر تأثیر مثبت داشته باشه فعل اخلاقی دارای ارزش مثبت خواهد بود و به عبارت دیگر فضیلت شمرده میشه. اگر نتیجه منفی داره یعنی انسان را از کمال باز می‌داره، دارای ارزش منفی و به عبارت دیگر رذیلت خواهد بود. و اگر فرض کنیم کاری نه نتیجه مثبت داشته باشه و نه منفی، نه انسان را به کمال حقیقی نزدیک کنه و نه دور کنه، در این صورت فاقد ارزش خواهد بود، یا به تعبیر دیگه ارزشش صفر خواهد بود. نتیجه هشتم، ارزش اخلاقی در سایه انتخاب آزادانه و آگاهانه حاصل میشه و مخصوص به موجودی است که انگیزه های متزاحم داشته باشید. و یکی از انگیزه ها را بر دیگری ترجیح بده بر اساس اینکه مؤثر هست اون انگیزه برگزیده در حصول کمال مطلوب. پس اگر کاری از روی غفلت انجام بگیره بدون توجه به تأثیر در کمال مطلوب ارزشی نخواهد داشت. نتیجه نهم، ارزش‌های اخلاقی از نظر مرتبه مختلف هستند. یعنی وقتی ما رابطه فعل را با کمال مطلوب در نظر می‌گیریم، از نظر شدت و ضعف و قرب و بعد تفاوت می‌کنیم. کاری هست که انسان را خیلی سریع به هدف مطلوب میرسانه و تأثیرش زیاده. کاری هست که تأثیرش کمتر هست و با کندی تأثیر میکنه. چنین کارهایی هیچ وقت دارای ارزش اخلاقی مساوی نخواهند بود. و بالاخره نتیجه دهم این که تشخیص کمال مطلوب ممکن است به نظر اشخاص تفاوت بکنیم و همینطور تشخیص راهی که منجر به کمال مطلوب میشه. و این اختلاف تشخیص ها موجب اختلاف نظر درباره افعال اخلاقی بشه. به عبارت دیگه با پذیرفتن همه نتایج نهگانه قبلی دو جور اختلاف در نظریات اخلاقی منطقی به نظر می رسید. یکی اختلافی که در تشخیص هدف مطلوب، کمال مطلوب ممکن است برای اشخاصی حاصل بشه، طبعا در نظریه اخلاقیشون اثر می گذارید. دوم اختلاف در تشخیص راه، یعنی با اینکه دو نفر در شناخت هدف اخلاق و کمال مطلوب مساوی هستند، ممکن است در شناختن راهی که انسان را به همون کمال میرساند اختلاف نظر داشته باشد. این دو جور اختلاف حتی بر اساس پذیرفتن مواد قبلی باز معقوله. پس اگر ما بخواهیم نظریه صحیحی را ارائه بدیم، میبایست کمال مطلوب را بشناسیم و بعد رابطه فعل را با کمال مطلوب هم بشناسیم، اون وقت بتونیم قضاوت کنیم که چه کاری دقیقاً خوب است و چه کاری بد. اینها نتایج کلی بود که کم و بیش در بحث‌های قبلی مورد بحث قرار گرفته بود و میتونیم از لابلای بحث‌های گذشته به دست بیاریم. حالا بر اساس این نتایج میخوایم نظریه‌ای که موافق باشه با بینش اسلامی عرضه کنیم. قبل از تبیین این نظریه تأکید میکنم بر اساس همین نتایج ما به دست آوردیم که اخلاق منفصل از جهانبینی نیست و رابطه دقیق و عمیقی بین جهانبینی و نظریات اخلاقی وجود داریم. چون دیدیم که اختلاف در تشخیص کمال مطلوب میتونه در نظریات اخلاقی مؤثر باشه و شناختن کمال مطلوب انسان یک بحثی است مربوط به فلسفه و جهان بینی. ما که بخواهیم نظریه اخلاقی بر اساس بینش‌های اسلامی عرضه کنیم، ناچار باید جهانبینی اسلام را مورد توجه قرار بدیم. یعنی باید ببینیم که اسلام کمال نهایی انسان را چی معرفی میکنه. بعد ببینیم که نظر اسلام درباره رابطه افعال انسان با کمال نهاییش چیه. اون وقت هست که میتونیم نظر اسلام را در این باره کشف کنیم. روشن است که نباید توقع داشت که مسائل علمی و فلسفی صریحاً در کتاب و سنت به شکل فنی طرح شده باشد. فرض فرمایید قانون علیت از قرآن استفاده می شد، اما نه به اون شکلی که در کتاب‌های فلسفی مطرح می شد. برای اینکه اثبات کنیم که این قانون مورد قبول قرآن کریم هست، مواردی که مربوط به رابطه علیت بود بررسی کردیم و دیدیم پذیرفتن آنها جز بر اساس پذیرفتن نظریه علیت قابل قبول نیست. در سایر علوم هم ما وقتی چیزی را به اسلام نسبت میدیم به این معنا نیست که به شکل فنیش در قرآن مورد بحث واقع شده یا در روایات، بلکه به این معناست که بر اساس اصولی که قرآن به ما ارائه میده میتونیم این نتیجه علمی را یا فلسفی را بگیریم. و به عبارت دیگر نظریات علمی و فلسفی را میتوانیم از لابلای آیات و روایات کشف کنیم. شکی نداریم ما که قرآن کریم کمال نهایی انسان را قرب به خدای متعال میدونه و این مطلب در جای خودش مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در اینجا به عنوان اصل موضوعی ازش استفاده میشه. اگه بخوایم اون مطالب را دوباره در اینجا بازگو کنیم، علاوه بر این که بحث طولانی میشه، برای شما دوستان هم تکراری خواهد بود. پس این را به عنوان یک اصل موضوعی در اینجا طرح میکنیم که باید در علم دیگری و در جای دیگری اثبات بشه. از طرف دیگه وقتی ما قرب را تحلیل می کنیم می بینیم که منظور از قرب قرب مکانی یا زمانی نیست، چون هیچگاه انسان با خدای متعال رابطه زمانی و مکانی نخواهد داشت. چنین رابطه‌ای بین دو موجود جسمانی برقرار میشه که در ظرف زمان و مکان قرار بگیرند. وقتی یک طرف خارج از ظرف زمان و مکان بود، رابطه زمانی و مکانی بین اون شیء و شیء خارج از این ظروف حاصل نخواهد شد. به عبارت ساده، خدا در یک جایی نیست که ما به او نزدیک بشیم. خدا جا نداره، بر همه جا احاطه داره. همینطور این قرب هم یک امر اعتباری و تشریفاتی محض نیست که قرارداد بکنیم که چنین کسی به خدا مقرب است، بدون اینکه یک منشأ تکوینی داشته باشه. اگر چنین مطلبی را بپذیریم، لازمش این است که اخلاق تابع اعتبارات و قراردادهای محض باشه. بدون شک این قرب یک قرب وجودی است، رابطه ایست که بین انسان با خدا تکوینن برقرار میشه. اما این چگونه رابطه ایست؟ آیا رابطه علیت است یا چیز دیگری است؟ رابطه علیت موجب قرب تکوینی است که خدا نسبت به همه موجودات دارد. خدای متعال احاطه وجودی بر همه مخلوقات خودش داره و هیچ چیز از او دور نیست. و نحن اقرب الیه من حبل الورید. این که ملاک ارزش نیست، چیزی اکتسابی نیست. پس منظور از این قرب چی؟ آیا یک رابطه علمی ذهنی است به معنای اینکه هر انسانی که معرفتش نسبت به خدا بیشتر باشه و قضایای بیشتر و صادقتری را نسبت به خدای متعال داشته باشه، او به خدا نزدیکتر خواهد بود. چه بسا این مطلب از نظریه مشائین به دست بیاد. ولی در ضمن بحث‌های گذشته توضیح دادیم که این نظریه هم موافق بینش‌های اسلامی نیست، از نظر عقلی هم قابل مناقشه است. صرف این که انسان مفاهیم ذهنی را کسب بکنه این دلیل کمالش نمیشه. البته یک کمال نسبی نسبت به اون کسانی که فاقد این مفاهیم هستن خواهد داشت، ولی این را نمیشه کمال نهایی انسان حساب کرد. از اون چه در کتاب و سنت وارد شده و قابل تحلیل فلسفی و عقلی هم هست به دست میاد که روح انسان در اثر اعمال خاصی رابطه وجودی قوی تری با خدای متعال پیدا میکنه. و این یک امریست حقیقی و تکوینی ولی اکتسابی. در اثر این رابطه خود جوهر نفس انسان کامل تر میشه و هرقدر کمال نفس کامل تر بشه لذائذش هم بیشتر خواهد بود. و این همون معنایی است که عرض کردیم که کمال با سعادت ملازمه داره، چون کمال مال نفس است و نفس موجود مجرد است، کمال خودش را مییابد و چون کمال برای نفس ملایمترین و مناسبترین چیزهاست، این است که بیشترین لذت را از کمال خودش می‌بره. پس اگر کمال ثابتی برای نفس حاصل بشه لذت پایداری هم برای نفس حاصل خواهد شد که اسمش سعادت. خب این رابطه وجودی چه سنخ رابطه ایست؟ بخواهیم به زبان فنی بگیم باید بگیم از قبیل علم حضوری است. باز طبق اصولی که در جاهای خودش تذکر دادیم، انسان نسبت به خدای متعال یک علم حضوری ناآگاهانه یا نیمه آگاهانه ای داره که به احتمال قوی آیه میثاق ناظر به همین علم حضوری باشه. و در این جهان آمده تا با اختیار خودش این علم حضوری را تقویت کنه. پس مسیر انسان به سوی خداست. معناش طبق این تحلیل این میشه، یعنی دائما میبایست در این جهت حرکت کند که علم حضوری خودش را به خدای متعال زیاد کنه، شدید کنه. همونطور که عرض کردم این مبتنی است بر این اصل که علم حضوری قابل شدت است و تبیین این اصل هم مشکل نیست، وقتی فهمیدیم که جوهر نفس قابل تکامل و اشتداده، علم حضوری هم عین وجود نفس است، طبعا علم حضوری هم قابل اشتداد خواهد. و تفاوت حقیقی مراتب انسانها با همین معیار سنجیده میشه، منتها اونقدر این رابطه مکتوم و اسرارآمیز است که به سادگی قابل فهم عقلی نیست. یعنی چگونه میشه این رابطه را تقویت کرد، با چه وسایلی، بسیار پیچیده است. جواب کلیش این است که تقویت این رابطه تنها و تنها به وسیله عمل به دستورات شرع حاصل میشه و همه دستورات شرع به خاطر همین هدف نهایی نازل شده و به بشر ابلاغ شده. البته اهداف متوسط و نازلی هم داره اون احکام، ولی هدف نهایی همه همین. پس در زمینه تشخیص کمال نهایی ما میتونیم این مطلب را اظهار کنیم که کمال نهایی انسان در تقویت رابطه وجودی او با خدای متعال است، به این معنا که علم حضوری نفس به خدای متعال شدیدتر بشه. هر قدر شدت و قوت و ظهور و جلای بیشتری داشته باشه، انسان به خدا نزدیکتر خواهد. و اما راجع به شناخت راهی که انسان را به این کمال میرسونه، تفصیل این راه را همونطور که اشاره کردم میبایست از وحی تلقی کرد، ولی اون چه به عنوان تحلیل عقلی و به صورت یک عنوان کلی میتوان مطرح کرد اینه: که هرچه انسان را از استقلال، از خودپرستی، از شرک به خدا دور کنه، در جهت حصول این کمال واقع میشه. اون چه موجب این میشه که انسان رابطه وجودی خودش را با خدای متعال درست نیابد و علم حضوریش نسبت به خدای متعال ضعیف باشد، استقلال دادن به غیر خداست. توجه کردن به غیر خدا به صورت موجودهای مستقل و مؤثر استقلالی است که اولش خود انسان. ما در ضعف، اثر ضعف علممون و بر اثر جهلی که لازمه این زندگی مادیمون هست، از اون وقتی که خودمون را میشناسیم و از وجود خودمون آگاه میشیم، خودمون را به عنوان یک موجود مستقل درک میکنیم. که انهو وجود ما وابسته به خارج از خودمون نیست، گو این که نیازهایی در خودمون درک میکنیم، ولی این نیازها به معنای عدم استقلال نفسمون نیست، بلکه این نیازها را در جهت بقا و کمال وجودی خودمون میپنداریم. احساس نیاز به غذا میکنیم، اما این معناش نیست که خود نفس وابسته به یک موجود دیگری است. بقاء تعلق نفس به بدن در گرو غذاست. احساس نیاز به معلم میکنیم به این معناست که اون کمال علمی که برای نفس باید حاصل بشه نیاز به کمک معلم داره. پس اون چه نیاز هم در خودمون میابیم و میپذیریم و باور میکنیم در رابطه با بقا و کمال است، نه در اصل وجود. تازه وقتی در مقام تکامل نفسمونم برمیاییم و میخوایم نیازهای خودمون را از خارج از خودمون تأمین کنیم، باز اشیاء خارجی را مستقل درک میکنیم. غذا را موجودی میدانیم که استقلالاً وجود داره و استقلالاً در رفع گرسنگی ما تأثیر میکنه. معلم را انسانی می‌دانیم که استقلالاً موجود است و استقلالاً در رفع جهل ما مؤثر است. پس اساس بینش ما در این جهان در آغاز بر این است که به همه چیز استقلال می‌دهیم. و اما خدا آگاهی ازش نداریم. بعد هم که با برهان به وجود او و صفات او پی میبریم، یک علم غایبانه ایست که پیدا میکنیم و باز اون استقلال اشیاء را براشون حفظ میکنیم. این اصل حجابی است که بین ما و خدا وجود داره. مادامی که برای هر موجودی غیر از خدا استقلال ببینیم، بین ما و او حجابی وجود داره. هرچند این استقلال را برای ملائکه بدونیم، برای انبیا بدونیم، برای اولیاء خدا بدونیم، تفاوتی نمی کنه. البته از نظر ارزش معرفت تفاوت میکنه، ولی در جهت اینکه هنوز حجابی بین ما و خدا باقی باشد تفاوتی نمیکنه. خط سیر کلی انسان در جهت کمال اینه که استقلال را از اشیاء بگیره و به صاحب استقلال برگردون، در جهتی حرکت کند که جهت نفی استقلال از غیر خداست، یعنی در جهتی که همه چیز را بنده خدا ببیند، مملوک خدا ببیند، غیر مستقل نسبت به خدا ببیند، اول خودش بعدم دیگران. کاری که در این جهت انجام میگیره اسمش بندگی است. راه کلی ما عنوانش عبادت است. پس کمال حقیقی قرب به خداست، راه کلی هم عبارت هست از عبادت خدا. و ما آفریده شدیم برای همین که این راه را بپیماییم تا به اون هدف برسیم. همه فعالیت‌های انسان میبایست در این مسیر قرار بگیری، این جهت را باید به خود بگیری، این رنگ و این صبغه را باید داشته باشی. صبغة الله و من احسن من الله صبغه. انسان باید اسلام بیاری، باید تسلیم خدا بشه. و من یسلم وجهه الی الله، همه چیز را هم باید تسلیم خدا ببینه. ولله اسلم و له اسلم من فی السماوات و الارض طوعا و کرها یا او کرها. اعمالی را هم که انجام میده باید در همین مسیر باشه. برای اینکه این اعمال در این مسیر قرار بگیره باید طبق فرمان خدا باشه، تا اون اسلام قلبی در عمل ظهور کنه. اگر دل کسی تسلیم خداست، عملش هم باید تابع امر او باشه. پس اطاعت خدا رنگی است که به تمام اعمال انسان باید بخوره. این هم اصل دومی که برای تبیین این نظریه لازمه. پس تا اینجا این دوتا مطلب را دانستیم که کمال نهایی قرب به خداست، راهش هم عبادت خداست. خب اگر کسی بخواد به خدا نزدیک بشه و بندگی او بکنه، بدون شک اول باید خدا را بشناسه. پس ارزش حقیقی انسان بدون شناخت خدا حاصل نمیشه. علم و معرفت به خدای متعال شرط لازم برای تحقق کمال اخلاقی است، ولی این کافی نیست، بلکه باید ایمان قلبی هم داشته باشی. ایمان درش نوعی اختیار و اراده ملحوظه. انسان باید دلش را اختیاراً تسلیم خدا کنه. این یک حالت قلبی است که در دل پدید میاد و 100% جبری و اضطراری نیست. میشه فرض کرد انسانی علم داشته باشه به خدا ولی ایمان نداشته باشه، یعنی تصمیم نگرفته باشه که تسلیم خدا باشد، خدا را به خدایی بپذیرد. این دوتا اصل را داشته باشید تا بریم سراغ اصل سوم که اون هم باز از جهانبینی اسلام برمیخیزه. با اون این است که زندگی دنیای انسان مقدمه ایست برای حیات ابدی و دایره فعالیت‌های اختیاری انسان محدود به همین زندگی است. در اینجاست که میباید سیر کرد، میبایست حرکت اختیاری
و استکمالی انجام داد. وقتی آدم از این دنیا میره دیگه حرکت استکمالی نخواهد داشت. پس نتیجه‌ای که انسان از زندگی دنیا میبره در عالم دیگری ظاهر خواهد شد و ابدی باقی خواهد ماند. البته این مطلب به این معنا نیست که کارهایی که ما در دنیا انجام میدیم هیچ اثری ازش در دنیا ظاهر نمیشه یا تحقق پیدا نمیکنه. بدون شک هر کاری که انجام بگیره اثرش تحقق خواهد یافت. انفکاک معلول از علت محاله. این اثر برای کسانی هم ممکن است ظاهر بشه، یعنی اثری که کار خوب در روح انسان میگذاره در کسانی که در مراتب نازله هستند روشن نمیشه، ولی ممکنه کسانی باشن مراتبی از کمال روح را کسب کرده باشن که آثار روحی خودشون را هم بیابند. آثاری که عبادت در روحشون میگذاره یا آثار شومی که گناه در روحشون میگذاره درک بکنن. ولی به هر حال اینها نتیجه نهایی نیست. اولا این آثار قابل تبدیل و تحول، ممکنه در اثر عملی نورانیتی حاصل بشه بعد در اثر گناهی از بین بره. پس این آثار پایدار نمیتونن باشن. ثانیاً ظهورش همگانی نیست، همه درک نمی کنند این آثار را. و ثالثاً این آثار برای همیشه در این دنیا معنا نداره، چون این دنیا دوران موقتی است. نمیشه گفت این آثار برای همیشه در دنیا حاصل میشن. دنیا ظرف همیشه نیست. به طور کلی دنیا دار عمل است و دار نتیجه و ظهور آثار اعمال دار دیگری است. بر اساس این بینش ما باید هدف نهایی، کمال نهایی را در ماورای این جهان جستجو کنیم. چون ماهیت این زندگی ماهیت مقدماتی است. کل این زندگی مقدمه است برای زندگی بعدی. تمام این حیات میباید صرف فعالیت و حرکت و استکمال بشه تا آخرین لحظه. نتیجه اون لحظه آخری بعد از این زندگی پدید میاد. بر اساس این بینش ما برای شناختن کمال و رابطه افعالمون با کمال نهایی نمیتونیم روی روابط علی و معلولی این جهانی تکیه کنیم، چون اینها فقط رابطه کار را با نتیجه دنیویش احیانا میتونند روشن کنند، اما رابطش رو با نتیجه اخروی نمیتونن کشف کنن. و از اینجاست که باز اهمیت نقش وحی در شناختن احکام اخلاقی روشن میشه. پس اصل سومی که ما در این نظریه میبایست روش تکیه کنیم همین است که اولا زندگی انسان منحصر به زندگی دنیا نیست، بلکه زندگی حقیقی و اصیل اون سوی این جهان است. و این زندگی هم مقدمه ایست برای تحصیل اون، ماهیتش ماهیت مقدمی است، اصالت نداره، خودش نمیتونه هدف نهایی قرار بگیره. پس حتما میبایست در کشف روابط بین افعال و نتایج، نتایج اخروی را منظور بداری. خب مجموعاً این اصول را که همه از جهانبینی سرچشمه میگیره، وقتی در کنار هم قرار بدیم به این نتیجه میرسیم که به طور کلی انسان باید هدفش را ماورای این زندگی مادی دنیا قرار بده و افعال اختیاریش را در جهتی قرار بده که موجب حصول کمال اخروی و سعادت ابدی است، که اون کمال و سعادت هم تنها در سایه قرب به خدای متعال حاصل میشه. سوالی در اینجا مطرح میشه که بر اساس این نظریه آیا هیچ گونه ارزش اخلاقی برای کارهای کسانی که معتقد به خدا و قیامت نیستند متصور هست یا نه؟ طبق این نظریه گفتیم ارزش حقیقی مال رابطه فعل است با نتیجه نهایی ابدیش، و این متوقف است بر اعتقاد به خدا و به قیامت. حالا اگر کسی این اعتقاد رو نداشت، انادی هم نداره، اما یا سهل‌انگاری کرده بود در تحصیل اون اعتقاد، و یا در یک محیطی واقع شده بود که اصلا توجهش به این مسائل جلب نشده بود، غافل بود، آیا برای چنین کسی ارزش اخلاقی به هیچ صورت متصور هست یا نه؟ یک جواب اجمالی اینجا میتونیم بدیم و تفصیلش متوقف است بر حل یک مسئله دیگری که انشاءالله بعداً مطرح میکنیم. اون جواب اجمالی اینه که افعال اختیاری انسان می تواند کمک هایی برای حصول کمال حقیقی داشته باشد. یعنی انسانی ممکنه ولو اعتقاد به خدا و قیامت نداره، ولی اعتقادها و گرایش هایی داشته باشه که اونها او را به اعتقاد به خدا نزدیک کنه، به مرز عبودیت نزدیک کنه، ولو او را به مرز نمی رساند و داخل در حظیره عبودیت الهی نمی کند، ولی او را نزدیکش می کنه و دست کم موانع را مرتفع می کنه، ارزش های منفی را کم می کنه. حالا ملاک این کارها چیه و چگونه می تونن اینجور نقشی را بازی کنن، انشاءالله در مسئله بعدی مطرح می شه. نتیجه اون که ارزش اصیل در بینش اسلامی مال بندگی خداست و هر چیزی مستقیماً در این مسیر قرار بگیره ارزش مستقلی خواهد داشت، و هر چیزی کمک کند به این که انسان به این مرز نزدیک بشه ارزشی مادون حد نصاب ولی فی الجمله واجد ارزش خواهد بود. هر چیزی منافی باشه با عبودیت خدا ارزش منفی داره، و هر چیزی کمک بکند به دور شدن از مرز عبودیت اون هم ارزش منفی، منتها نه ارزش منفی مستقل و مطلق، بلکه یک ارزش نسبی خواهد داشت. این اجمال نظریه ایست که در اینجا میتونیم عرض کنیم، ولی تفصیل این مطلب احتیاج داره به بیان مسائلی که انشاءالله در جلسات آینده مورد بحث قرار خواهیم داد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.